أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك إلهي هبلي كمال الانقطاع إليك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته اللهم لعن الجبت والطاغوت إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى این مجالس و محافل رو به احسن الوجه از همه ما قبول بفرماید و این مجلس و محفل رو ذخیره قبر و قیامتمون قرار بدهد برای شادی اهل بیت عصمت و طهارت مخصوصا وجود نازنین حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان پاکشون صلوات بفرستید اللهم صل علی دو ماه محرم و سفر و عسکریه و محسنیه را عزاداری کردیم خدا به حرمت این عزاداری ها و مجلس ها و گریه ها و عشق هایی که ریخته شد همی الان همه ما را از یک کنار ببخشد و بیامرزد انشاءالله امواتمون علما شهدا فقها ذوی الحقوق اموات جمع حاضر اموات خدمتگزاران به این مجالس و محافل کسایی که زحمت میکشند عزیزانی که پادویی میکنند نوکری میکنند مخصوصاً برادران عزیزمون اخوان جعفری که امشب شب لیلة الدفن مادر بزرگوارشون کنیزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام همشون همه اموات مخصوصا این مرحومه مغفوره تازه گذشته امشب سر سفره آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام میهمان بشن غرق در بهجت و نور بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل ایام ایام فرحت الزهراس ایام نهم ربیع الاول مستحضرید ما در نهم ربیع الاول روایاتی داریم که ما رو تشویق میکنه به شادی کردن و شاد بودن و چند تا مناسبت داره نهم ربیع الاول ایامی که هستیم چند تا مناسبت داره که به خاطر اون مناسبت ها ایام فرحت و زهراست اول مناسبت معروف و مشهوری که این روزاییم خیلی تبلیغش میکنن و به جای هم هست تبلیغ میکنن نهم ربیع الاول روز بعد از شهادت امام حسن عسکری است و روز تاجگذاری و آغاز امامت و ولایت حضرت صاحب الزمانه و امام زمان به امامت و ولایت میرسه و این سوال تو ذهن همه شما ها میاد که آقا ما برای باقی ائمه مگر تاجگذاری داشتیم که برای امام زمان داریم برای باقی ائمه مثلا آغاز امامت و ولایت داشتیم که برای امام زمان میگیرید یک جشن سوریه میخواییم مثلا جشنهای دیگر در قالب این جشن مثلا ادغام کنیم به اسم ای جشن و به کام یک جشنهای دیگه تموم بشه نه حقیقتش ایه که ما واقعا تاجگذاری حضرت صاحب الزمان رو به عنوان یک جشن قبول داریم و اینم که تو ذهن شما و خیلی از افراد میاد که آقا مگر امام رضا وقتی آخر ماه سفر از دنیا رفت و شهید شد ما شام غریبان امام رضا تاجگذاری جواد الائمه گرفتیم آغاز امامت و ولایت جواد الائمه گرفتیم مثل شادی کنیم یا امیرالمومنین که شب 21 ماه رمضان به شهادت میرسه شام 21 ماه رمضان ما آغاز ولایت و امامت امام حسن مجتبی میگیریم مگه تاجگذاری امام حسن مجتبی رو شادی میکنیم؟ نه. یا امام حسین که روز عاشورا شهید میشه شام غریبان، یعنی شادی میکنیم برای آغاز تاجگذاری حضرت امام سجاد؟ نه، اونا رو نمیگیریم و قرارم نیست میگیریم. فقط برای امام زمان میگیریم، اونم به خاطر اینه که در روایات داریم 124,000 پیغمبری که مبعوث شدند وعده امامت و ولایت حضرت صاحب الزمان رو دادند. شما در روایت های ما ببینید تمام پیغمبرها وعده ظهور حضرت صاحب رو دادند، تمام پیغمبرها، تمام ائمه معصومین وعده منجی آخر الزمان رو دادند. گفتن منجی آخر الزمان امام زمان وقتی که بیاد به امامت برسه، به ولایت برسه، این کارها پیش میاد. امام زمان شخصیتی است که تمام انبیا وعده شدن و بهش میگن مهدی موعود. موعود یعنی کسی که وعده امامت و ولایت شعمت دادند و این وعده در روز نهم ربیع الاول به سرانجام میرسه. این وعده روز نهم ربیع الاول تازه روز آغاز امامت و ولایت حضرت صاحب الزمان، لذا عالم مخاطب خوشحالند به امامت حضرت مهدی موعود. این اول علت ایام فرحت الزهراست. دوم علتش هم ایام فرحت الزهرا روز نهم ربیع الاول مستحضر روز به درک واصل شدن و کشته شدن عمر سعد. عمر سعد در نه ربیع به درک واصل شده و نفس مردن و مرگ و به درک واصل شدن عمر سعد خیلی شادی آوره. شما میگید آقا مگر مثلا عمر سعد چی فرقی داره با باقی کسای دیگه که کشته شد؟ نه، خیلی فرق داره. عمر سعد تا زنده بود 5 سال امام زین العابدین میگن ما زنان بنی هاشم لباس سیاهشون رو در نیاوردند. 5 سال هاشمیات و علویات لباس سیاه رو از تنشون در نیاوردند. 5 سال امام زین العابدین میگه بنی هاشم زناشون سرمه به چشم نکشیدند. 5 سال موهاشون رو شانه نکردند. امام زین العابدین میگه ما 5 سال غذای گرم تو خانمون نپختیم تا زمانی که عبید زیاد و عمر سند زنده بود. وقتی اینا به درک واصل شدند لباسهای سیاه رو کندند. لذایی که میگیم روز نهم ربیع الاول روز به درک واصل شدن عمر سعد شادی، روز شادی و جشن و سروره، ما در روایات داریم امام زین العابدین فرمود 5 سال زنان بنی هاشم میامدن لطمیه میکردن، لاطمات الخدود، ناشرات الشعور، تو روایات داریم. روزه داشتن، روزه لطمیه را یک دفعه اینجا گفتم من، زنهای عرب یک روزه میگیرن مثل این روزه زنانه خودمون، ولی اونجا روزه خانشون زنه، خانومه، و این زنها که میان سینه زنی که دارن لطمیه میکنن، تو صورتشون میزنن، ایام عزا لطمیه میکنن. همو اندل ورود مجلس تو عراق، توی لبنان این رسم هست. او زنهایی که میخوان وارد مجلس روزه بشن تمامی طلا جواهرات رو در میارن، یعنی هیچ کدومشون طلا جواهر، گردنبند، علنگو، گوشواره اینا ندارن. میگن چرا؟ میگن مگر دخترای ابو عبدالله الحسین طلا جواهرات داشت که ما طلا جواهراتمون رو به کی میخوایم نشون بدیم؟ رسم خوبیه ها. میان آرایش نمیکنن، اصلاح نمیکنن خودشون، مثل بعضی از مجلسایی که گرفته میشه 7-8 قلم رنگ و روغن نمیکنن. میگن بابا اعضای ایام عزا بنی هاشم، هاشمیات، علویات سرمه به چشم نکشیدن 5 سال، ما چیکار کنیم؟ رنگ و روغن بزنیم خودمونه؟ اصلا یعنی خیلی ساده، لباس‌های ملون و الوان و رنگارنگ نمی‌پوشن تو روزه‌های لطمیه‌شون. وقتی که وارد میشن یک دشتاشه سیاه مشکی فقط می‌پوشن. ناشرات شعور، موها پریشان، لاطمات الخدود، میان عزاداری می‌کنند. این رسم بوده، امام زین العابدین این رسم گذاشت. فرمود 5 سال هر روز زنای بنی هاشم و علویات و هاشمیات این کار رو می‌کردن. حتی این رسمی که ایام عزا، ایام محرم سفر میبینید، مثلا صاحب مجلس قضا درست میکنه، مردم که میان اینجا عزاداری میکنن وقتی که میخوان برن قضای سفری و حاضری بهشون میدن، توی مثلا قضای حاضری. این رسمیه که امام زین العابدین درست کرد. فرمود شما زنا بیایید فقط برای پدرم با عبدالله گریه کنید، عزاداری کنید، فکر آشپزخانه و خانه و آشپزی و بچه و خانواده اینا نکنید، شما عزاداریتون رو بکنید، غذای حاضری طباخ میدید امام سجاد، آشپز میدید امام سجاد، میگفت آشپز بیاد غذا درست کنه، غذای حاضری بهتون بگیره، برید خانهاتون، فقط روزه بابام با عبدالله الحسین گرم بگیرید. و اینا می آمدند که حضرت رباب یک دفعه به امام سجاد گفت، گفت آقا جان زنها از بس که گریه کردن بعضی ها عشق چشمشون خوش شده، بالاخره گریه یک حدی داره دیگه، عشق چشمشون خوش شده، چیکار چیز مسلاح می دونید؟ حضرت فرمود به طباخ و آشپز میگم که یک غذایی درست کنه، فلان چیز رو اضافه کنه که عشق چشم رو زیاد میکنه. علیکم بالعدس فانه مبارکون مقدس فانه یرق القلب و یکسر فی الدمع، دم یعنی عشق، یکسر فی الدمع، عشق انسان رو زیاد میکنه. فرمود می غذایی درست میکنیم که بخورید زیاد گریه کنید برای ابو عبدالله الحسین. خب این مسائل بود تا کی؟ تا زمانی که مختار عبیدالله ابن زیاد رو روز عاشورا توسط ابراهیم پسر مالک اشتر به درک واصل کرد. خب چون روز عاشورا بود که دیگه نمیشه شادی کنن، عبیدالله ابن زیاد رو ظهر عاشورا ابراهیم کشت و عمر صدر رو در نهم ربیع الاول به درک واصل کرده مثل یه ایام فرحت و زهرا. خب این شادی عمر کشته شدن عمر صدر برای ما خیلی مهمه، آغاز امامت و ولایت صاحب الزمان برای ماها خیلی مهمه. دو سه روز دیگه فردا شب، پس فردا شب به درک واصل شدن کیه؟ شب چهاردهم یزید، یزید ابن معاویه به درک واصل میشه. ایام شادیه، شادی شیعه است. و از همه مهمتر در قصه فرحت الزهرا به درک واصل شدن اون ضارب و قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها است، که این اصل شادی ماست، اصل فرح ماست. و این رو میخوام عرض کنم آیان برادر خواهر رفقا، براءت از اهل بیت عصمت، براءت از دشمنان اهل بیت از مسلمیات دین ماست. هیچ کس منکر نیست، هیچ مرجعی، هیچ مجتهدی، هیچ فقیهی، هیچ کس براءت رو منکر نیست. ورود من رو توی بس دقت کنید آیان، ما وقتی که مسلمیات دین رو میگیم، یکی میگیم تولا، یکی میگیم تبرا، که تولی و تبریش درست داره دیگه، تبری و تولی. کدوم مقدمه؟ قرآن میگه، میگه که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، هر کس که یکفر به طاغوت یعنی تبری داره و یؤمن بالله تولی داره، تبری مقدم بر تولی است. همین تولی و تبری توی جمله لا اله الا الله، وقتی میگید لا اله یعنی هیچ خدایی نیست، این تبری میجوید از تمام خدایان عالم، الا الله مگر خدای علی اعلی. تولی و تبری از مسلمیات دین ماست، هیچ کس منکر این تولی و تبری نیست، همه قبول دارن، تمام مراجع، تمام علما، تمام فقها میگن آقا براءت، براءت. اصلا ما تو روایت داریم، ما تو سفینه البحار امام حسن مشتبه میفرماید فرزندان خودتون رو تربیت کنید علی بغض عثمان، فرمود رو بغض عثمان ابن عفان تربیت کنید، که اگر اینها بغض عثمان در دلشون نباشه با دجال بیعت میکنند، با دجال بیعت میکنن، ولو این که بمیرن، حتی اگر بمیرن حب عثمان در دلشون باشه. امام حسن مجتبی میگه، میگه آخر تو قبر با دجال بیعت میکنن. ما این طور روایات زیاد داریم، روایات صحیح السند که اهل بیت عصمت و طهارت مسئله براءت رو ترویج دادن، توصیه کردن که آقا امیرالمومنین هم داره، امام جعفر صادق هم داره، یکی توی نماز، یکی بعد از نماز، میگه چهار تا مرد و چهار تا زن رو ما رسما لعنت میکنیم. امیرالمومنین میگه تو قنوت نمازم چهار تا مرد من چهار تا زن رو لعنت میکنم، امام جعفر صادق میگه بعد از نمازم چهار تا مرد چهار تا زن رو لعنت میکنم. همینا این دیگه میگردن کلوپتای بعدش پیغمبر دیگه. این روایت ها کجا بگذاریم اگر بگیم براءت نیست؟ براءت هست، تمام مراجع هم میگن براءت هست، یعنی یک مرجع، یک عالم، یک هیچ کس منکرش نیست. اصلا تو زیارت عاشورا چی میخوانید؟ میگید رزقن ال و رزقن البراءت من اعدائکم. تو دعای خودتون میگید خدایا براءت از دشمنان اهل بیت به عصمت و طهارت رو به ما روزی کن. رزقن البراءت من اعدائکم، این رزقنی شما از کی میخواید که خدا همین روزی رو کنه به شما؟ رو شما او کسی که الان امروز امیر در میخانه توی، تو فریادرس عاشق و بیگانه، عاقل و بیگانه توی، توی در مورد صاحب الزمان میگن به یمنهی روز قلبه را به وجودهی ثبتت الارض و السما، به یمن امام رضا امام زمان روز قلبه را، تمام رزق و روزی دست امام زمانه. اینجا به امام زمان میگیم، میگیم و رزقن البراءت من اعدائکم. امام زمان وقتی قرار رزق بده و روزی براءت بده به هر کدوم از ماها به اندازه ظرفمون میده. اگر ظرف من نیم لیتر، نیم لیتر براءت میده. اگر ظرف شما ده لیتر، ده لیتر براءت به شما میده. اگر ظرف آقا صد لیتر، صد لیتر براءت میده. اگر به ظرف نگاه میکنه، به ظرفیت نگاه میکنه. لذا مطمئن باشید الان آیت الله العظمای سیستانی، مقام معظم رهبری، سید حسن نصرالله، امثال این علمایی که واقعا اسلام به کاکل اینا داره میچرخه و ظرفیتشون بالاترین ظرفیت هاست، براءتی هم که خدا به اینا روزی کرده از همه بیشتره. یعنی اینا اینطور نیست که کسی متهم کنن، متاسفانه بعضیا متهم میکنن مقام معظم رهبری میگه براءت قبول نداره. اصل براءت تو سینه ای آقا هست. حالا در مورد شیوه اجراش کم صحبته. شیوه اجراش رو این بزرگان یک جور دیگه میدونن و اونها هم درست میدونن. عقیده من اینه، فقط میخوام بگم آقا این براءت مسلمیات مکتب ماست و همه قبول دارن و همه هم دارند. روایات فراوانی داریم، امیرالمومنین میگه ما اینا رو لعن میکنیم، امام جعفر صادق میگه ما او روایات لعنه نمیخوام دیگه خیلی واردش بشم. امیرالمومنین علی علیه السلام صاحب کتاب وسائل شیعه شیخ خر عاملی نقل میکنه، میگه در طواف خانه خدا امیرالمومنین داشت طواف میکرد، دید یکی از شیعیانش به پرده خانه خدا آویزون شده، داره سلام و صلوات میفرسته کنار خانه خدا بر اهل بیت عصمت و طهارت، سلام و صلوات میفرسته. خب یکی از بهترین کارهای اونجا همین سلام صلوات. یکی از اصحاب مهم امام جعفر صادق میگه، میگه آقا یک سالی غبار روبی خانه خدا بود، خیلی یک عده‌ای رو دعوت کردن، منم دعوت کردن، من یک آدم پولدار زی نفوذ گردن کلوف بی سواد، مثل همین پولدارایی که الان هستن و از هم مثل همین بیسواد هستن، هیچ چیه رزبر تشخیص نمیده، خدا شانس داده به اینا پولدار شدن. من پولدار گردن کلوف زی نفوس توی مملکت آدم مهم ولی بیسواد علن اطلاق. وارد خانه خدا شدیم، دیدیم یکی نشسته مثلا فلان دعا را میخونه، یکی نشسته فلان قرآن را میخونه، یکی نشسته فلان نماز را میخونه. ما هم که هیچ یاد نداریم مانده بودیم که چیکار کنیم. اینا هر کسی یک ذکر و عمل و دعا و مثلا قرآن و یک کاری مشغول بودن، من نشستم از رو بیسوادی شروع کردم صلوات یاد داشتم دیگه، صلوات بر محمد و آل محمد میفرستادم. اللهم صل علی محمد. نیم ساعت یک ساعت تو خانه خدا آدم بهترین عمل تو خانه خدا آدم چیکار بکنه؟ بعد آمد پیش امام جعفر صادق گفت آقا اینا نمازهای آنچنانی، دعاهای آنچنانی، قرآنهای آنچنانی خواندن، من بی سواد فقط نشستم صلوات فرستادم، آیا عمل منم قبول؟ امام جعفر صادق فرمود بهترین عملی که در اون جمع انجام دادی تو انجام دادی تو خانه خدا، بهترین عملی که انجام دادی تو اون جمع همه گردن کلفتای حکومتی شما انجام دادی که ذکر صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر بود. امیرالمومنین میگه در طواف خانه خدا بودیم، این بابا آویزون بود به پرده خانه خدا، داشت سلام صلوات میفرستاد. امیرالمومنین رضی سلام علیکم، علیکم السلام، حالتون چطوره؟ قبول باشه التماس دعا امیرالمومنین؟ التماس دعا گفت رد شد. توی طواف دوم دوباره حضرت امیر آمد و دیدی هنوز مشغول هم سلام و صلواته، یا الله التماس دعا، التماس دعا، قبول باشه، ما رو دعا کن، ما رو دعا کن. مثلا طرف گفت باشه. تو طواف سوم باز حضرت امیر المومنین آمد سلام و صلوات برسه، دید سلام و صلوات بفرست، سلام کرد. ما تو روایت داریم امام محمد باقر با رفیقش کرام میرفت تو یک مثلا پیاده رو، تو یک پیاده روی کرام میرفت، این وسط پیاده رو یک درختی که بود، این درخت فاصله منداخت بین او و امام محمد باقر. آقا از این پشت درخت که میامدن دست میدادن به هم دیگه، آقا سلام علیکم، که حالا نیم ساعت به هم دیگه راه رفتن، تا میدید مثلا از یک درخت فاصله میشد سلام میکرد بهش امام محمد باقر. راوی میگه با امام محمد باقر داشتیم منفتیم، یک آقا رسید به جایی که میخواست سوار اسب بشه، آمد این طرف اسب که سوار اسب بشه، من اون طرف بودم، یک ساعت با هم داشتیم حرف میزدیم، آمد این طرف اسب سوار اسب شد، من اون طرف بودم، تا من دادید گفت سلام علیکم و رحمت الله. گفتم علیکم السلام. بابا سلام دیگه چیه، ما کمی الان با هم بودیم. یک فاصله ای که افتاد میگه آقا سلام میکرد به ما. اینجا هم آقا میرفت طواف که میکرد میامد سلام میکرد، یک بار، دو بار، سه بار مثلا سلام کردن خوبه. حالا بعضی ها دیدید بعد از نماز سلام میکنن، دست میدن، وقتی که تکبیر رو میگن الله اکبر الله اکبر الله اکبر، نمازشون که تموم میشه بر میگردن دست میدن تقبل الله تقبل الله. من تو یک مسجدی منبر میرفتم، بعد بینید بعد از نماز نشسته بودم، یک جوانی آمد دست داد به ما، آقا تقبل الله تقبل الله، خدا قبول کنه، مو قبول بشه. برگه آمد ایستم به یک پیرمرد از این مقدس هایی که تو مسجد ها میشینن، آقا تقبل الله، او همجور داشت ذکرش میگو، حالا یه جوان تفلی دستش بلند، آقا تقبل الله قبول باشه، همجور داشت ذکر، خدایی شرز دست نمیده ای بی، آقا تقبل الله. یک مرتبه برگش گفت بدعته بدعته بدعته. و از یاد دیدید خوش کن اصلا نمیدید چطور شده اینا، ای طور شدن، بدعته بدعته بدعته، همش سه مرتبه گفت بدعته. حالا این طفلی دست دراز کرده، جوون نماز خوانده، میخواد بگه تقبل الله، حالا دست بده، کجاش بدعته؟ برگشت جوونه هم سرخ شد، آقا بدعته چی بدعته، حالا کفره، حالا دست بده، اگر تو دینم نباشه اشکال نداره، مگر هر چیزی لازم از بگم، بدعته بدعته بدعته، سه مرتبه هم میشه. به من گفتن، گفتن آقا بدعته، گفتم نه، بدتر از ما بدش آمد، مخواست ما هم بگه که یک بدعتیه، گفتم نه بدعت نیست بابا، دست بده، کجای دین آمده، کجای دین آمده بعد از نماز دست بدین مثلا تقبل. و گفتم بابا روایت، کجا روایت هست؟ گفتم تو سفینه المعبار ماده صفحه، صاد صفحه نگاه کنید، پیغمبر اکرم میگه من وقتی به شب لیلة المعراج به آسمون رفتم، در آسمون 124,000 پیغمبر آمدن پشت سر من نماز خواندن، تمام پیغمبر ها وایستادن، گفتن دوست داریم حضرت رسول الله وایسته یک نماز پیش نمازی کنه برای ما. پیغمبر آمد جلوی تمام پیغمبر ها یک نمازی خوانده که تمام پیغمبر ها بهش اقتدا کردن. و جالبه پیغمبر اکرم وقتی که میاد، به تنها پیغمبری که تعارف میزنه برای پیش نمازی چه کسیه؟ توی پیغمبر ها؟ حضرت ابراهیمه. که توی پیغمبر ها همه که ایستادن، پیغمبر برمیگرده و حضرت ابراهیم میگه آقا شما بفرمایید. یک تعارف علیکی میزنه که حالا که مثل حضرت ابراهیم باز ناراحت نشه، آقا شما بفرمایید. مثلا حضرت ابراهیم میگه نه آقا، ما با افتخار شون پشت سر شما نماز میخوانیم. پیغمبر نماز میخوانه توی به سمت بیت المعمور و تمام انبیا پشت سر پیغمبر نماز میخوانه، نماز جماعت. بعد اونجا شیخ عباس قمی تو سفینه البحار میگه، میگه پیغمبر که نمازش تمام شد، ماده صفحه با حضرت ابراهیم مصافحه کرد، تقبل الله تقبل الله، خدا قبول کنه. گفتم این آیه، این رو، این روایت کجاش بدعته؟ سلم نه، اصلا روایت هم نباشه، خب دست بده، کنتور که نمندازه، خرج که نداره، ای که حالا یک دست داده ثواب داره، اصلا نفس مصافحه ثواب داره، حالا ما روایتش هم داریم. گفتم برو، بعضی وقتا ما ها از اون طرف میفتیم رفقا، بدعته انقدر دلم سوخ بی پسره. یک من دو جا خیلی از این پیرمردای مقدسی که درجه ای که مثلا خیلی آدمای خوبم هست، خیلی حرص خوردم، یکی اینجا بود، یکی هم یک جایی بود ختم بود، نمیدونم چی مراسمی بود، ما منبر رفتیم، ظهر بود، نمیدونم چی مناسبتی بود، ما منبر رفتیم. بعد از منبر آمدیم نشستیم، این آقایونم کنار ما نشستن، یک جوان خیلی ترگل ورگل امروزی، خیلی از اون تیپای آنچنانی، از اون طرف بلند شد آمد پیش ما، مثلا به ما چی گفت، از ما تشکر کرد، حالا نمیم چی گفته بودیم، خوشش آمده بود، چطور شده بود، اصلا تیپش نمیخوره، از این بچه های امروزی جوانایی که الان میبینی جوان ها سایه شیخ با تیر میزنن، حالا این نمیدونی چی خدا زده بود که آمد به ما سلام علیک کرد، آمد پیش ما و مثلا از ما تشکر کرد، کی از شیخ تشکر میکنه، آمد تشکر کرد، آقایی صحبتی که کردیدی حدیث خیلی فلان بود از یه حرفا و ما هم دست، خیلی معلوم میشه شیرپا خورده یه دیگه، ولی او تیپش اصلا تیپ دینی نبود، تیپش او طرفی بود مثلا. خیلی هم ما گفتیم آقا ممنون و تو هم صحبت و یک مقداری، بعد کناری ما اینا همه قوم خیش هم بودن، این که آمد گرم گرفت و ما رو مثلا احوال پرسی کرد، به این پیرمرده ای کنار دست دست خواست دست بده، این دست نداد بهش، گفت آجی چی، آقا خسته نباشی، اینا دست نمیشه نش کرد، گفت آجی چی فلان مثلا، گفت برو خبیث، برو خبیث، خبیث، سه مرتبه برو خبیث گفت، دیدم این اصلا زیر و زبرش سرخ شد جلو مردم، برو خبیث، برو خبیث، برو خبیث. من ترسیدم، گفتم معلوم نیست چی جنایتکار بوده، قد ما رو ماچ کرد جلو اینا، قد آمد خیلی ما رو، اما اول آمد خیلی گفتم این چی کار بود که این میشنه قوم خیش اینا بود دیگه، برو خبیث، برو خبیث، برو خبیث. گفتم سبحان الله، این آمد و نگاه کرد و سرخ شده بود، گفتم این چی واقعا چی کاره، گفتم خیره انشالله، این پسرم سرخ شد، گفت حالا پسر ریشاش تیغ زده بود مثلا، چپ تراش، میگم تیپش اصلا تیپ دینی نبود، حالا ریش تراشی بگو اول بگو سلم نو، اولین گناه دنیا هستن، بدترین گناه، این چی طرز حرف زدنه، این چی طرز تذکر دادنه، این چی طرز مثلا امر به معروف نهی، برو خبیث، برو خبیث، برو خبیث، حالا طفلی آمده، حالا تیپشون اینطوره، برو خبیث، خبیث، خبیث. پسرت نگاه کرد به من، بعد به ما یک جور فهمون که آقا این منظورش ایه، حالا فکر بد نکنید در مورد ما. من گفتم که یک قصه شیخ عبدالکریم رو می‌سازه، گفتم زمان شیخ عبدالکریم، خب پیرمرده که من بچه‌ام خودم نمیتونم که اون رو نصیحت کنم که سن و سال آدم باید لحاظ کنه، مجبورم در قالب داستان، همین رو منبرایم نگاه کنید، مجبوریم تو قالب داستان حرفمون رو بزنیم، وگرنه من که جرأت نمی‌کنم شما رو که نصیحت کنم. که گفتم یک پیر مردی بود زمان شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، استاد امام خمینی، استاد آقای گلپایگانی، آقای خونساری، آقای عراقی، آقای مرعشی و اینا، شیخ عبدالکریم حائری یزدی تو حرم حضرت معصومه نماز میخوند. بعد یک جوان، او زمان کسی ریش نمیتراشید، همون بازاری ها همه تیپا آخوندی داشتن، عمامه میپوشیدن، پالتو میپوشیدن. گفتم او زمان یک جوان ریش تراش آمد با شیخ عبدالکریم آهری یزدی روبوسی کرد، مصافحه کرد به قول ماها. خب الان میگم همه یک چیزی نیست که بگم، یک طبیعیه تقریبا توی خوب و بد همه یک تیپی میزنن. او زمان کسی ریش میتراشید میگفتن این معلن بالفسقه، کم بودن. تا آمد با شیخ عبدالکریم روبوسی کرد، شیخ عبدالکریم صورت طرف را بوسید، این طرف او طرف، گفت داداش، گفت جانم، گفت یک خواهش، گفت جای همین بوس من نتراش، همین تیکه بوس من را نتراش، حالا دیگه ما خرج کردیم دیگه، بالاخره همین جای بوس و ما شما را نتراش، دمت گرم. گفت باشه آجا، چشم. میگه رفتم خانه، همین بنده خدا میگه تیغ برداشتم، بعد از مدتی میخواستم بتراشم، دیدیم قول دادیم به شیخ عبدالکریم، گفتیم اینجا رو بتراشیم، اینجا رو نتراشیم، باز اینجا رو نتراشیم، اینجا رو بتراشیم، باز اینجا رو بتراشیم، باز اینجا رو نتراشیم، یک چیزه. گفتم ولش کن، جهنم بگذار، ریش بگذاریم، من میشه خاطر چون خنک بشم مثلا، دیگه ریشدار شدیم مثلا. گفتم شیخ عبدالکریم حائری یزدی هم امر به معروف نهی از منکر مثلا میکردم، ماهای هم خبیث، خبیث، خبیث چیه؟ حالا بعد از نماز اگر یکی به شما دست داد تو تشر نکنید، سنت اهل بیته، امام محمد باقر رد میشد، درخت وسطشون بود با طرف دوباره دست میداد، سوار اسب میشد میدید طرف رو دوباره سلام میکرد بهش. امیرالمومنین دور خانه خدا داشت طواف میکرد، دور اول رسید سلام کرد، دور دوم رسید سلام کرد، دور سوم سلام اول پرسی مثلا التماس دا، دور چهارم به تعبیر ما حضرت یک نگاهی کرد دیگه هیچی نگفت رفت، طرف افتاد دنبال امیرالمومنین. یا امیرالمومنین حدث منی حادثون، برای من یک اتفاق افتاده کاری شد. گفت نه، چرا آقا این دفعه به من سلام نکردی؟ چرا این دفعه مثلا با من گرم نگرفتید؟ حضرت فرمود دفعه اول و دوم سوم که رد شدم دیدم شما مشغول به سلام و صلواتی، داری صلوات میفرستی، خب سلام کردم مثلا احوال پرسی کردم، ولی این دفعه که رد شدم دیدم شما مشغول لعن دشمنان علی و آل علی، دشمنان پیغمبر و آل پیغمبر رو داری لعن میکنی، اونقدر این لعن کردن دشمنان رسول الله ثواب داره، گفتم تو رو مشغول از لعن نکنم، تو مشغول باشی به لعن کردن. لعن کردن میگم روایت و عبادته. حضرت فرمود بهترین عبادت از صلوات کنار خانه خدا لعن کردن دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت ثوابش بالاتره. اما چی لعنی؟ داد بزنیم پشت تریبون؟ نه، لعن به عنوان یک عبادت، به عنوان یک فریضه، به عنوان یک ثواب خودت و خدای خودت. طرف آمد پیش امام جعفر صادق، امزی مدل روایت ها فرامان در فرامان داریم، آمد جلوی امام جعفر صادق گفت یا ابن رسول الله، من شب لیلت القدر بوده، ای یک سیب، ای هم یک سیب، دو تا سیب جلوی امام صادق گذاشت، گفت این دو تا سیب رو شب لیلت القدر، این سیب اول رو 1000 تا صلوات فرستادم رو این سیب، دمیدم 1000 تا صلوات به این سیب دمیدم که مثلا شفا باشه، و 1000 تایم لعن به این سیب دوم، 1000 تا لعن دمیدم، دو تاییش رو در شب لیلت القدر 1000 تا صلوات روی این سیب، 1000 تا صلوات روی این، 1000 تا لعنم روی این سیب. مفید حضرت فرمود شفایه، دو تا سیب شفاست. گفت آقا کدومش بهتره؟ گفت دو تاییش خوبه، هر کس بخوره شفایه. گفت میخوام یکی شب شما بدم بخوری، آدم رند، آدم زرنگ. گفت یکی از این سیبا رو شما افتاد. گفت دو تاییش خوبه، ولی من امام جعفر صادق و سیب دوم رو برمیدارم که لعن دشمنان پیغمبر و آل پیغمبر رو برون دمیده. میگم از این مدل روایت ها روایات معروف زیاده. امام جعفر صادق آمد پیش لباس فروش، دید این طرف لباس میفروشه، لباس ها همجیر ردیف بود، آقا این لباس چنده؟ گفت 3 درهم. این چنده؟ 3 درهم. این چنده؟ 3 درهم. این چنده؟ 3 درهم. این لباس چنده؟ این لباس 10 درهم. گفت این لباس چنده؟ این هم 10 درهم. حضرت نگاه کرد پارچه هاشون، دید پارچه هاشون یکیه. گفت این پارچه هاشون جنسش فرق میکنه، اینا 3 درهم، این 10 درهم. گفت نه آقا، پارچه های همه شون پارچه صابوریه، پارچه صابوری پارچه ایرانی بوده او زمان، یک پارچه خوبی بوده، پارچه شاپوری به قول ماها، پارچه های شاپوری که عربا په نداشتن میگفتن صابوری. گفت آقا پارچه صابوریه. گفت همه یک جنس؟ گفت آقا همه یک جنس. گفت خب شاید دوختشون فرق میکنه. گفت نه آقا، دوختشون هم همه کامل کارگاه خودمونه. حضرت نگاه کرد گفت دوختش یکیه، جنسش هم یکیه، خب چرا این 3 درهمه و 10 درهمه؟ اختلاف قیمت 3 برابره. گفت آقا این قصه ای که اختلاف قیمت داره، این که 3 درهمه همیشه سری دوزی کردیم از یک کنار دوختیم رفته، اما این دوتایی که 10 درهمه، این اولی که 10 درهمه، من با هر سوزن و نخ و دوختی که زدم، ای اولی را هر دختی که زدم یک صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده. اللهم صل. لذا این لباس لباس مقدسیه، چون با هر دوخت و کوکش یک سلام صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر است. گفت خیلی خوبه، خوب مبارکه، این لباس خوبیه. او لباس دیگه چیه؟ گفت آقا این را با هر دوخت و کوکی که زدم، سوزنی که زدم، یک بار دشمنان شما را لعن کردم، اللهم لعن فلان و فلان و فلان و فلان، فاتحه اونا رو خواندم از یک کنار، با هر دوخت، با یک، با هر کوک، با هر سوزنی که زدم. گفت میارزه. حضرت فرمود میارزه. خب آقا جان شما کدوم لباس هم میخواید؟ 3 درهمی یا 10 درهمی؟ فرمود من 10 درهمی برمیدارم. 10 درهم امام جعفر صادق شمرد، گفت یک لباس 10 درهمی از اینا. کدومشون آقا، اولی یا دومی؟ فرمود دوتاییش خوبه، ولی من او دومی رو برمیدارم. که با هر دوختی یک لعن بر دشمنان علی و آل علی، بر دشمنان حضرت زهرا سلام الله علیها لعن کرده، با هر دوختش، با هر کوکش، با هر سوزنش، با هر نخش. این لعن کردن ما تو روایات فراوان داریم. تو سفینه البحار داره طرف آمد پیش ما، حسن عسکری پیر مردی بود، گفت آقا من جون داشتم، نماز جمعه میرفتم، نماز جماعت میرفتم، مدرسه میرفتم، بحث میکردم با دشمنان شما، مناظره میکردم، الان پیر شدم، زمینگیر شدم، افتادم، هیچ کاری دیگه از من بر نمیاد، هیچ کاری، تنها کاری که از من بر میاد برای نصرت و یاری شما، توی خانه میشینم با دستام تبسوس میکنم، دشمنای شما رو لعن میکنم، دشمنای شما رو لعن میکنم، مثل که ذکر میگه طرف با انگشتاش، توی خانه میشینم دشمنای شما رو لعن میکنم. این کار اثری هم داره، فایده هم داره، امتیازی هم داره. امام حسن عسکری فرمود این لعنها رو ملائکه آسمان میبرند و با هر لعن تو ملائکه در آسمان همراهی میکنن و دشمنان ما اهل بیت لعن میکنن الی یوم القیامه. و وقتی که بر دشمنان ما اهل بیت لعن کردن، بر تو سلام و درود و صلوات میفرستند و قد امتیازاتی فرمود که در روایت هست که دیگه نمیخوام واردش بشه. فرمود هر لعن شما مثل صلوات، وقتی صلوات میفرستید هر صلوات شما درجه از درجات پیغمبر رو بالا میبره، هر لعن شما عذابی بر عذاب دشمنان ما اضافه میکنه، هر لعن شما عذابی بر عذاب دشمنان. آیت الله سید محمود مجتهد سیستانی رو همه شنیدید دیگه، اسم و رسمش رو شاید شنیده باشید، برادر آیت الله العظمای سیستانی نجف، یا سید محمود مجتهد سیستانی تو همین مشهد بود. قبلا من از ایشون زیاد صحبت کردم، غذایایی که گفتم، که یک دفعه گفتم یک انگشتری داشت تو حرم می آمد، انگشتر رو در می آورد از دستش، سید محمود مجتهد سیستانی انگشتری داشت تو حرم، وقتی می آمد در می آورد، می گفتن چرا در میارید؟ انگشتر رو وقتی میپوشید کفترای حرم همه میامدن رو شانش مینشستن. یک آدم صاحب سر رو صاحب ذکر بود سید محمود، یک انگشتری داشت میامد تو حرم، کفترا میامدن رو شانش مینشستن. به درد شما کفتر بازا مخوردی، انگشتر رو میپوشیدی دی طرف و طرف منم، حالا چی بودی که انگشتر نمیدونم چی سری داشت، وقتی میامد تو حرم در میارد. آیت الله، حتی جا داره بگیم آیت الله العظما سید محمود مجتهد سیستانی، برادر کوچیک همین آیت الله سیستانی نجف، معروف بود، یک آدمی بود که تو آوزه و دانشگاهی را میشناختن. یک زمان دکتر علی شریعتی با آیت الله العظمای میلانی حمله کرد توی مشهد، خیلی حرفای بدی زد با آیت الله میلانی. حالا ایشون خدماتی هم داشته، ولی اینجا نسبت با آیت الله العظما میلانی حتاکی کرد، اهانت کرد، گفت من گوورویچ یهودی را از آیت الله العظما سید محمد هادی میلانیش مسلمان تر میدونم. یک چرندی گفت، من گوورویچ یهودی رو از آیت الله العظمای میلانی شیعه تر میدونم، مسلمان تر میدونم. و یک جوی درست کرد در نامه ای به پدر هستش دیگه اونجا، و با تمام خیرگی آیت الله میلانی رو دعوت به مناظره کرد دکتر علی شریعتی، گفت تو حسینی ارشاد بیا با هم دیگه مناظره کنیم. خب آیت الله میلانی پیرمرد 90 ساله بود دیگه، مثل که شما الان بگی آیت الله وحید خراسانی بیا با ما مناظره کنیم، اصلا حال حرف زدن دیگه نداره، الان نای صحبت کردن نداره، بیا با من مناظره کن، مثلا تو یک کلام بگی من 10 تا کلام در جواب تو میگم، اگر مناظره میکنیم حتما در ظاهر شاید مثلا شلوغ بازی و گرد و لخ ما بیشتر بشه. ای هم گفت آیت الله میلانی تو از گوورویچ یهودی بدتری، مثلا بیا مناظره. و بعد آیت الله میلانی هم مثلا کار بی حرفا نداشت، یک چیز فوق العاده بود آیت الله میلانی. علامه طباطبایی میگه آیت الله میلانی انسان نیست، هو ملکون، میگه بشر نیست، فرشته است. فرشته آیت الله العظما میلانی توی مشهد بی‌نظیر بود. حالا یک عرف زد و بعد دعوت به مناظره. سید محمود مجتهد سیستانی با آیت الله العظما میلانی گفت آقا شما که نمیخواید برید مناظره کنید، شأن شما عجل از این حرفاست، من رو داوطلب کنید، من میرم تو حسینی ارشاد، بگید سید محمود مجتهد سیستانی میاد با تو مناظره میکنه، هر ساعتی و هر جایی که گفتی. این سید محمود یک چیز وحشتناکی بود تو مناظره و بحث و استدلال. شیخ مشتوای قزوینی سال 42 وقتی امام خمینی رو گرفتن، 13 آبان امام خمینی رو گرفتن آزاد کردن، عده‌ای از حوزه علمی مشهد رفتن قم دیدن امام. همین حاجی اکبرزاده هست الان تو هیئات. حاجی اکبرزاده بود، آیت الله شیخ مشتوای قزوینی بود، شیخ عباس حجتی. شیخ عباس حجتی ابردهی رو دیده بودی؟ شیخ عباس حجتی رو دیده بودی؟ به منبری کهنه مشهد، یک منبری عجیب غریب، یک منبری بی نظیر بود. شیخ عباس حجتی اینا رفته بودن، سید محمود مجتهد سیستانی هم رفته بود، یک عده لجنه از طلبا رفته بودن پیش امام. امام عنوان یک مدرسی که دستگیر شده آزاد شده. این سید محمود مجتهد سیستانی وقتی وارد درس امام شدن، حوزه علمی مسجد سلماسی مملو و از جمعیت بود، امام داشت درس میداد، سید محمود مجتهد سیستانی از آخر درس یک اشکال کرد در امام، اشکال کرد، امام نگاه کرد جواب داد، تا جواب داد دوباره اشکال کرد، امام دوباره جواب داد، سه باره اشکال کرد، امام سه باره جواب، چهار باره اشکال. امام خوشش می آمد از این طلبه هایی که به قول ما مشهدی ها لنجه باشن بحث کنن، خوشش می آمد. ای هی اشکال 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 اشکال. امام منده بود که دیگه ای از کجا آمده دیگه. ملا بود سید محمود مجتهد سیستانی، یک عجوبه ای بود. بعد امام گفت تو از قم نیستی، گفت از مشهد آمدم، گفت بیا جلو. آمد 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 جلو، بغل گرفت امامی را، بغلش گرفت، عبای خودش روی منبر بهش داد. سید محمود مجتهد سیستانی که شیخ مجتبی قزوینی میگه بعدش ما رفتیم تو خانه امامو و پیش امام روزه خواندن، مداها روزه خوانها، شیخ عباس حجتی خدا بیامرزم روزه خوان. شیخ عباس حجتی خدا بیامرز، حالا ایام فرحت الزهراء میشه گفت، یک تیپی داشت نمیدونم توش آخوندا بی‌نظیر بود، یک کارایی میکرد که هیچ شیخی نمیتونستی کارا رو بکنه. اونایی که دیدن حتما پای منبرش بودن، وسط روزه عادتش بود، وسط اوج روزه یک کار میکرد همه از خنده قش میکردن، نمیدونم چی سیستمی داشت، عمدی هم نبود ها، یک کاری میکرد، مثلا یک چیزی میشد اصلا مجلس بر میگشت همه قش میکردن از خنده. باز یک مرتبه شروع میکرد به روزه. شیخ عباس حجتی ابردهی، مال ابرده بود، یک فوق یک عجوبه‌ای بود توی منبر. ما مشهدی ها خدا زده ایم، اگر شیخ عباس حجتی را اصفهانی ها داشتن، تهرانی ها داشتن، 50 تا کنگره گرفته بودن براش، همایش گرفته بودن براش. ما اصلا که شما کدومتون میشناسید شیخ عباس حجتی را؟ نمیشناسید، نوعا نمیشناسید. سیستمش یک جور بود، وسط روزه یک کار. خانه ما آمد روزه، بعد همسایه‌مون خیلی خوشش آمد، گفت آقا هفته دیگه بیا خانه ما روزه. هفته بعد ایشون رو بردیم خانه نوبند خدا، یک روزه خان تو یک جایی که هیئتی نبودن، اصلا اهل روزه نبودن، آقا یک روزه خان، این لاتوهوتا سران میزدن به ستون، خیلی جو کنده شد. بعد صاحب خانه مادر پیری داشت سکته کرده بود، آمد جلو، اوج گریه، اوج روزه، یه بلنگو دستش بود و به قول خودش دیوانبازی عجیب در میورد، اوج روزه آمد گفت آقا آقا، گفت بله، گفت برو مادر ما دعا کنید، برای مادرم دعا کنید مریضه. همجوری که گفت برای مادر ما دعا کنید، بلنگو دستش بود، گفت مادرت؟ گفت آره. گفت چند سالشه؟ حالا یک مرتبه جب به روزه، گفت چند سالشه؟ حالا تو چیکار داری مادر مردم چند سالشه؟ گفت او هم گریه میکرد پسره، گفت که 52 سالشه. گفت خوبه خوبه 50. حالا هم مجلس، یعنی فکر کنید 10 برابر این به خنده میافتادن وسط دیگه. گفت خوبه خوبه. گفت خدا این چی کار داره خوبه؟ تغییر تایید میکنه. گفت یک جای ما رفتیم روزه خواندیم، یک جای روزه مجلس، طرف گفت برای مادرمون دعا کن. گفتم چند سالشه؟ گفت 93 سالشه. گفتم خدای چی کار کنیم؟ خیلی را خلاص کن، فردا صبح مرد. ایره گفت، همه خندیدن، دوباره باز شروع کرد به روزه. یعنی روزه را از همون جایی که مال حضرت رقیه بود، از همون جایی که رسیده بود، دوباره از همون جا شروع کرد. و سیستمش اینطوری بود، نمیدونم چی سیستمی بود که میتونست، یعنی کسی دیگه هم نمیتونست. روی منبر اگر یاد اونایی که یادشونه، حالا نمیدونم چرا یادم افتاد از این بزرگوار، امشب شب جمعه خدا رحمتش کنه، رو منبر تلفن میزد، تلفن رو می آورد، دیده نمیدونم دیده بودید یا نه، میگفت تلفن رو بیارید، یک تلفن می آورد. اون زمان تلفن تو خانه، تلفن های خانگی زیاد بود، تلفن رو می گرفت. اینو روزه من ندیدم جای دیگه، هیچ جا ندیدم تلفن می رو منبر تلفن شماره می گرفت. الو الو امام زمان، همه گریه می کردن. کجایی آقا؟ بیابونی؟ گریه می کردن. تنهایی؟ یک کارای تو فاز خودش بود، تلفن رو میگیره روش تلفن از علیکی یک شماره میگیره، بعد مثلا با امام زمان حرف میزن. آقا کسی دور و برت نیست، کسی یادت نمیکنه، یک چیزای کارای عجیب غریبه. توی طلاب منبر رفت گفت تلفن رو بیارید. حالا طلاب هم بچهای طلاب چرپر نشسته بودن همه پای منبرش، تلفن رو برداشتن. اینا اصلا تو فاز کارا نبودن، تلفن رو گرفت شماره گرفت. الو صاحب الزمان آقا. خب این تلفن دکوری بود دیگه، تلفن که نبود. و حالا اون تلفنی که ما دادیم کندیم، این دو شاخ تلفن آویزون بود، یکی از این فضولا پایین واسیده بود، هی اتونی میکرد آقا آقا. اینم داشت صحبت میگفت آقا این تلفن قطعه، اون میدید این دو شاخ وصل نیست، میگفت آقا تلفن قطعه. یکی گفت چی میگه؟ گفت تلفن قطعه دو شاخ. گفت مدنم فضول، همینجوری گفت مدنم فضول خنک، همین تعبیر رو گفت. همه باز به خنده افتادن، باز از اونجا سارت گریه رو شروع کرد و خیلی یک عجوبه عجیبی بود. مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی میگه امام نشسته گفتن شیخ عباس حجتی منبر بره، میگه یک منبری رفت و یک روزه ای خواند، روزه خان بود، روزه خانی که علما میگفتن به زور حاجاتش را از خدا میگرفت، یک چیز عجوبه‌ای بود. الان میگم شوخ بود، باطندار بود، یک چیز خاصی بود. پیش رهبر روز منبر رفت و اینها، پیش امام، خیلی آدم خاصی بود. بعد ایشون میگفت شیخ مجتبی قزوینی میگفت وقتی پیش امام روزه خان، امام شانش از روزه میلرزید از شدت گریه. بعد میگفت ای باز زد یک چیزی گفت و امام یک مرتبه، امام یاد نمیدونست چی آدمیه، باز یک جوکی گفت وسط روزه، گفت امام افتاد به خنده، باز امام باز دوباره به گریه مینداخت. یک سیستم خاصی داشت که مثلا شیخ مجتبی ایست محمود مجتهد سیستانی رو میگفتم که به امام اعتراض کرد توی مجلس، اشکال اشکال اشکال، سه چهار تا اشکال امام عواشه بهش داد. این سید محمود مجتهد سیستانی رحمت الله علیهم اجمعین، همه اینایی که یاد کردیم همشون سر سفره سید الشهدا میهمان بشن، یک صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این سید محمود مجتهدی ما لعن، قصه لعن میخوام بگم، ولی ما نو قصه دکتر شریعتی رو تموم کنم. گفت به دکتر شریعتی بگید من با تو مناظره میکنم، آقای میلانی مناظره، من شاگرد آقای میلانی هم. وقتی گفتن ایشون نیامد تو حسینی ارشاد، میدونست یک آدم عجوبهیه توی مناظره و بحث و سید محمود مجتهدی، دیگه او حاضر نشد. این سید محمود مجتهد سیستانی میگم، میگه بالا سر حرم حضرت معصومه نشستم، ختم لعن هارون و مأمون رو گرفتم، بالا سر حرم حضرت معصومه ختم مأمون الرشید رو گرفتم، شروع کردم لعن کردن مأمون الرشید رو. یک مرتبه پرده از جلوی چشمم کنار رفت، یک تابوت آتشین آهنین رو جلوی خودم دیدم که مأمون الرشید توی اون تابوت خفته بود و با هر لعن من عذابی به عذابهای مأمون الرشید اضافه می شد، با هر لعن من عذابی، میگه سیخهای داغی اطرافی تابوت بود، با هر لعن من یک سیخ بر بدن مأمون الرشید وارد میشد. همین طوری که سلام و صلوات درجات اهل بیت بالا میبره، لعن کردن عذاب دشمنان اونها رو زیاد میکنه. پس لعن داریم، روایات شمع است 100%، هیچ کسی هم منکرش نیست، فقط چیزی که هست در شیوه لعنه. اهل بیت عصمت و طهارت به ما اجازه نمیده در ملأ عام حتی کی کنیم، حرف بد بزنیم، حرف زشت بزنیم، جلوی چشم شیعه و سنی حرفای لغو بزنیم. یک نفر، خب امام جعفر صادقی که خودش میگه تو نماز من 4 نفر رو لعنت میکنم، ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه رو لعنت میکنم، 4 تا مرد و 4 تا زن، عایشه، حفصه، ام حکم، هندجگرخاری، 4 نفر رو تو نمازم، امام جعفر صادق میگه تو نمازم لعنشون میکنم، تو نمازم سر درس یک نفر بلند شد آمد در مورد خلیفه دوم پرحرفی کنه، حرفای لغو بزنه، آقا دست گذاشت رو دهنش، گفت ساکت باش. گفت آقا میخوام در مورد فلان شخص، گفت منظورت آقای رمعه تو بهار الانوار بخونید؟ امام جعفر صادق فرمود تو میخوای کیه لعن کنی؟ رمع رو میگی، رمع یعنی چی؟ رمع برعکس عمر، عمر نمیگه، میگه رمع. حضرت میگه در ملعام حق نداریم. فرمود همه جا ایران نیست، همه جا قم نیست، همه جا مشهد نیست، همه جا نجف و کربلا نیست. ما سیستان بلوچستان داریم، پاکستان داریم، افغانستان داریم، عراق داریم، سوریه داریم. در نوع دنیا ما تو اقلیتیم، نکنه با حرفای ما فاتحه چارت شیعه خوانده بشه. فرمود منظور امام صادق نگفت عمر، گفت رمع. آخرین حدیث رو بگم و تمام کنم. تو آیه قرآن سوره حجرات رو گفتم، چون اینجا گفتم تیتروار رد میشم. پیغمبر اکرم توی مسجد نشسته بود، فلانی از طایفه مثلا بنی کنده آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله ما طایفه مسلمان شدیم، احتیاج داریم به یک حاکم، یک حاکم مسلمان بفرست از احکام اسلامی رو به ما یاد بده. خب پیغمبر فکر میکنه که سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، یک نفر رو بفرسته. ابوبکر گوشه بود، گفت یا رسول الله فلانی رو بفرست از طایفه بنی تمیم. بنی تمیم طایفه ابوبکر بود. گفت از طایفه ما فلانی رو بفرست حاکم بشه، استاندار فلان جا بشه. عمر او طرف بود، تا شنید طایفه بنی تمیم، گفت آقا فلانی رو من کامل میشناسم، این زنش نمیتونه اداره کنه، میخواد یک مملکت اداره کنه، فلانی رو بفرست از طایفه بنی عدی. بنی عدی طایفه عمر بود. ای گفت از بنی تمیم بفرست، او گفت از بنی عدی بفرست. ای کاندید او رو تخریب کرد و کاندید ای رو تخریب کرد، زدن جلوی پیغمبر. فضول باشی ها هم دیگر رو مطرح کردن. حالا پیغمبر نگاه میکنه، او بنده خدا میگه من از پیغمبر سوال کردم، اینا چی کاره بودن؟ او گفت ای بده، او گفت او بده. آیه قرآن نازل شد، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسول الله. تقدموا یعنی چی؟ یعنی سبقت نگیرید، مقدم نشید. لا تقدموا بین یدی الله و رسول، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. یکی از شما که نفرسید، که از پیغمبر فرسید. تو چی کاره بودی فضول باشی که از اون طرف بلند شدی گفتی فلانی رو بفرست، و گفت فلانی رو بفرست. یه آیه در مورد این دو نفر نازل شده. تو جنگ صفین، قصه چون حدیثش معروفه دارم میگم، تو جنگ صفین امیرالمومنین وسط کارزار یک نفر گفت یا علی من دیروز دستم مجروح شده، این دست بستم، میخوام وضو بگیرم، چطور وضو بگیرم؟ حضرت فرمود وضو جبیره بگیر، وضو جبیره. این دست زخم همون رو چیده، یک دستی بگش تمومه، درست. مالک اشتر بعدش آمد، یه حالا وسط جنگ، یه همه آخون بر از یکی دیگه سوال کن، از علی ابن ابی طالب با ایش شلوغی. مثلا فکر کنید مثلا رهبر بیاد شما بگید آقا وقتی مس میکشم میترم، میگم برو بابا برو کنار آقا، تمام مسائل سیاسی و همه بزرگان آمده، تو مس سر مخوای بپرسی؟ مثلا این هم آمد همین مسئله رو پرسید، مالک اشتر میخواست تندی کن. یکی دیگه آمد گفت یا علی تو مسئله توحید الله الصمد میشه برای من تبیین کنید؟ تایی رو گفت مسئله توحید، مالک اشتر گفت مرد بی خود وسط تیغ و تیر و شمشیر آمدی تفسیر قرآن رو برسی، برو کنار. توحید مخوای، توحید ذاتی و فعلی و وصفی مخوای از علی بپرسی؟ حضرت فرمود مالک اشتر ما جنگمون بخاطر همینای اصلا، ما جنگمون بخاطر توحیده، بخاطر نماز. جواب اونم داد. یک مرتبه یک فضول باشی آمد افسار اسب حضرت امیر رو گرفت، گفت یا علی لی الیک حاجتون، مسئلتون. مسئله گفت چی؟ گفت آیه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله در مورد کی نازل شده؟ این در مورد عمر نازل شده دیگه، حالا وسط معرکه جنگ. حضرت گفت چه کار داری آقا جان؟ گفت نه مگه تو نمیگی من تمام قرآن تو سینه منه، به من بگو آیه در مورد کی نازل شده؟ فرمود در مورد یک نفر نازل شده آقا جان، برید بجنگید، برید مشغول بشید. گفت نه باید توضیح بدیم، اگر تو نمیگی تنزیل و تفسیر و تأویل قرآن تو سینه منه، به من بگو یا آیه قرآن در مورد کی نازل شده. بعضیا دیدید دیگه نمیفهمن، عقلش نمیکشه. حالا حضرت امیر میگه بابا برو، میگه نه باید بگی. حضرت امیر گفت مشکلی حل نمیکنه، چی کار داری در مورد یکی از مسلمونا نازل شده؟ گفت آقا مگر تو نمیگی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعرفو بطرق السما من طرق الارض؟ پس معلوم میشه یاد نداری. حضرت امیر گفت یاد دارم. دیدی اگر جوابم نده باز یک شرطی درست میکنه. گفت آقا یاد دارم ولی صلاح نیست اینجا چی بگم به تو. گفت به من بگو این آیه در مورد کی نازل شده. حضرت فرمود که پسر جان من 5 نفر رو اسم میبرم، یکی از این 5 نفر رو خودت برو انتخاب کن، یکی از این 5 نفر رو. این آیه یا در مورد عمران نازل شده، عمران، عمیر، عامر، عمار، عمر، علا برکت الله امیرالمومنین در رفت. همین 4 تا 5 تا رو گفت، سوار اسب شد رفت، نگفت در مورد عمر نازل شده. عمران، عمار، عمیر، عامر، عمر، گفت یکی از این 5 نفر و رفت. و رفت. سوال ایه، یک سوال فقط تو ذهن، چرا امیرالمومنین نگفت عمر؟ خب بگو عمر دیگه. چرا امام جعفر صادق میگه رمع نمیگه عمر؟ یعنی اینا ترسیدند و میترسیدند و مثلا الله یاری نمیترسه، مثلا یاسر الحبیب نمیترسه، مثلا پشت تریبون توی ماهواره میاد میگه، علی ابن ابی طالب ترسید، اینا نمیترسن، اینا خیلی ناترسن، شجاعن. امام جعفر صادق ترسید، او نمیترسه. بابا سیره اهل بیت مایی، آقا مسائل عبادی رو تو عبادتگاه خودتون داشته باشید، مسائل اجتماعی رو امام صادق میگه به تشییع جنازه هاشون برید، عود و مرضاه و مرضای اونها برید عیادت کنید، بهشون برسید، یک کاری کنید، جر و الینا کل الموده، تمام محبت و مودت رو سمت ما اهل بیت عصمت و طهارت بکشانید که تمام عالم ما رو دوست داشته باشند. دیگه بحثم تمام. یک کاری بکنیم که یک سنی، یک علامه عسکری یک کتابی داره، بخوانید این کتاب رو، حتما بخوانید، ام المؤمنین عایشه اسم کتابشه، ام المؤمنین عایشه. کس هر جایی که حرف میزنه میگه ام المؤمنین عایشه، اینطور حرف میزنه. کتاب رو از اول تا آخر بخوانید میبینید آقا جنایت کارتر از این زن تو دنیا وجود نداشته، ظالمتر از این زن به پیغمبر و امیرالمومنین کسی وجود نداشته. ولی از اول کتاب تا آخر کتاب هر جا که این زن خطاب میکنه میگه ام المؤمنین عایشه. اینقدر با کلاس، با ادب، محترمانه حرف میزنه. شیعه که میخونه که دیگه شیعه که جای خودش، سنی هم میخونه چون حرف بد نمیزنه، هرچی هم از نقل کتابای خودشونه. سنی هم راحت میخوانه، 3000 تا سنی شیعه کرده این کتاب. هر جایی که رفته، هر سنی که این کتاب رو خوانده، چون تمام مدارکش از اهل سنته، یک کتاب این نوشته ام المؤمنین عایشه، یک کتاب هم یاسر الحبیب نوشته العایشه هی الفاحشه. اصلا سنی این کتاب رو دستش نمیگیره، هم ببینه میگه حکم قتل شیعه صادر بشه. به ناموس پیغمبر، به زن پیغمبر، اونا احترام دارن دیگه پیششون، به ام المؤمنین داره پیششون، العایشه هی الفاحشه. هم اسم کتاب، عنوان کتاب طرف رم میده، او که دیگه نمیاید کتاب رو بخونه که تو چی گفتی چی نگفتی. هم اسم کتاب رو میبینه، اوتومات میره پشت سر دواعش و داعشیا و ناسبیا پناه میبره. یک کاری نکنیم اهل سنت به داعشیا پناه ببرن از دست ما. اهل بیت میگه شیک برخورد کنید با اونها، ولی او تبرایم در دلتون داشته باشید که مشکلات شما رو همون ختمها حل میکنه انشاءالله. دیگه بس، من دعا میکنم خدایا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها دلهای ما رو شاد بفرما، مشکلات مادی و معنوی همه ما رو به احسن الوجه حل و فصل بفرما. خدای به حق حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت میدیم به زودی زود زیارت قبر ائمه بقی رو با سقوط آل سعود نصیبمون بفرما. دعوات میفرمایند مستجاب بر محمد و آل محمد صلوات.